بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. مختصر وخلاصي مدلول مقبوله عمر بن حنظلین شد که در صورت تعارض حکم قاضیین، مرجع مرجحات صفات قاضی قهرن در تعارض حکمین مرجع می شود مرجح صفتی. اگر امر منتهی شد به عدم ترجیح، قهرن نتیجه عدم ترجیح تساقط حکمینه، و بعد از سقوط هر دو حکم نوبت میرسه به مرجحات روایی، و مرجح اول در روایتین متعارضتین مستند حکمین شهرت بین الاصحاب، مرجح دوم به قرینه ذیل روایت شد موافقت کتاب، مرجح سوم شد مخالفت عامه، و چون ما خالف العامه ففیه الرشاد، نسبتش به ما سبق نسبت علت شد، و این علت در مورد تعارض بین مشهورین و غیر مشهورین قابل تفریق نیست، قهرن تعمیم میدیم مرجح مخالفت عامه را به مطلق الخبرین کانا مشهورین ام لا. اما نسبت به ترجیح به موافقت کتاب، موضوع در مقبوله خبرین مشهورین قهرن الغاء خصوصیت موضوع مشکل میشه و علتی که در بقیه نصوص تحقیق شد راجع به قصور در مقتضی است و بحث تعارض بعد از فراغ از تمامیت مقتضی است. این مشکل راه حلش استفاده از بقیه روایات که انشاءالله به تفصیل تعرض میکنیم، منتها چون عده‌ای خواستند برای تعطیلات که ممتد برنامه معین کنیم، این قضیه چون برای همه لازمه قهرن باید به دقت توجه کنید. برنامه ایام تعطیل مرکب از اموریه. امر اول اینه که تمام اون چه در دوره سال تحصیل کردید در این سه ماه ملکه کنید. قهرن دیگه با این برنامه تعطیلی نمیمونه. این مباحث تعرض شد ولی این اندازه کافی نیست. اون چه مهمه اینه که برگردید و اون چه از اول تحصیل تا این روز گرفتید برگردید و به نظر تعمق و تحقیق و ترسیخ در مغز و فکر ملکه کنید. راه ترقی اینه. این امر اوله. منتها سه ماه فرصت کافیه برای حصول این غرض. قهرن نه فرجه‌ای شده یعنی تحصیل مستمر شده با تکمیل. امر دوم اینه که از فردا بدون فوت یومی از جلد اول اصول کافی ملتزم بشید که یک ورق مطالعه کنید. منتها مطالعه با نظره دقت. مایه فکری از تنقیحات اصول گرفته میشه. اصول مذهب شیعه و فقه مذهب شیعه به حکم برهان قاطع ادق علوم و در هیچ مذهبی نه اصولی به دقت و متانت اصول شیعه هست نه فقهی. کسانی که اهل تحقیقن منتهای سیر اصولی عامه مستقصای غزالی و اصول سرخسی و هر دو نسبت به این اصول بعد از شیخ و تلامذه محققین شیخ نسبتش نسبت درس ابتدایی به درس نهایی است. اینا رو خوب بفهمید و به یک عده امام به سر بی سواد بفهمانید، اما فقه مذهب شیعه مهمترین کتاب فقهی عامه مغنی ابن قدامه است. مغنی ابن قدامه در قبال جواهر و در قبال مکاسب شیخ نسبتش میشه نسبت بین مرحله نازله علمیت با مرحله نهایی بیع مغنی هست، بیع شیخ هم هست، یا سواد هست یا نیست. اگر نیست بحثی نیست، اگر هست این گوی و این میدان قدرت فنی مکاسب شیخ با حاشیه سید با حاشیه آخوند با حاشیه میرزای نائینی با حاشیه محقق اصفهانی با حاشیه محقق ایروانی، این مجموعه اگر از هر مصر توانست یک ورقش رو تحویل بده ما همه رو پس میگیریم. ولی افسوس هم کمی سواد، کمیت زیاد اما کیفیت کم و ضعف طلب و عدم اعتماد به نفس در اثر جهل کار رو به جایی رسونده که یک عده غنی، البته خودشون فقیرن، اما مذهب و رجال مذهب غنیان، خودشون را در مقابل اون ضعفاء علمی اصولا فقها اعتقادا و فروعا می بازند. شماها با این روش باید کار کنید. اعلم الناس من جمع علم الناس، افکار این عازم را جمع کنید. بعد که فرا گرفتید در مدت تعطیل ملکه کنید، برای این که هم مغز به فکر هم قلب به نور وحی منور بشه، هر روز بلا استثناء یک ورق از اول اصول کافی با این مایه با دقت مطالعه کنید. این هم رکن دوم برنامه تعطیل. امر سوم، نسبتتون را با خدا مستمر کنید، ولی باید بدانید جل جلاب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یتلع علیه واحد بعد واحد. برای ربط با خدا وسیله لازمه. اون وسیله باز باید از راه اهل بیت که واصلین الاللهن اتخاذ بشه. هر روز صبح، این که میگم صبحش به نقل صدوق از امیر المؤمنین، شبش به نقل صدوق از امام ابی عبدالله جعفر ابن محمد، هر روز صبح بعد از نماز صبح 11 مرتبه سوره توحید رو بخوانید. شب هم وقت خواب 11 مرتبه. افتتاح و اختتام به این سوره باشه. البته اینا هر کدام باز شرحی دار، وقت هم نیست نتیجه رو میگیم. قوغاوی 11 چه خصوصیتی داره؟ بعد الفجر، اون یکی هم وقتی است که میخواد بخوابه. بین روز هم همونطوری که گفتیم هر فراغتی که پیدا شد این سوره رو بخوان، چون خود این سوره نسبت ربه، دلها را به خدا پیوند میده. ولی مشکل اینه که تارتن عمل خودش ملاحظه میشه مضافن الالعامل. این یک نظره، یعنی سوره‌ای که من خوندم، این سوره‌ای که من خوندم معلوم حدش قدر اینه که باید فکر دیگه کرد، و اون فکر اینه باید کاری کرد که به یک اضافه‌ای منقلب بشه. اون اضافه‌ای که منقلب میکنه اینه، از فردا اون سوره را از ابتدا تا انتها هدیه به خاتم النبیین کنید، همچنین تا امام زمان، و این رشته رو ترک نکنید. به این وسیله نسبت الرب پیدا میشه، این راه رو به دیگران هم یاد بدید، کاری کنید که دلها با خدا ربط پیدا کنه. رابط هم خود این سوره میشه، خود این سوره به مداومت خاصیت فنی داره، و اون خاصیت اینه، فلز را وقتی میگذاری تو بوته آتش میدمی، این فلز اول سرده، آتش میدمه، هر یک از این دمها اثر میکنه، کم کم این فلز جامد مثل آب ذوب میشه، هر حرارتی نقشی داره و هر خوندنی اثری داره. این امر سومه. امر چهارم، بعد از نماز صبح از فردا دعای عهد رو ترک نکنید، ولی با دقت اون دعا رو بخوانید، یعنی از وقتی شروع میکنید اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور و منزل التوراة و الانجیل و الزبور و منزل القرآن العظیم و رب الملائکة المقربین و رب الانبیاء والمرسلین. این دعا رو با این سیر بخوانید تا برسید به خود حضرت، اونجا دیگه غوغاییه. وقتی به اونجا رسیدید میرسید به این جمله، اللهم فاجعلنی من اعوانه و انصاره و اشیائه و اتباعه. چند جمله اینجا. بار الها مرا از انصار او قرار بده، بعد از اعوان او، از اشیاء او، بعد مرا از کسانی قرار بده که در حوائج او سعی کنم. اینا رو خوب با تأمل بخونی. حالا اگه وقت باشه من یک کلمه در همون اللهم اجعلنی من انصارهی بگم بس. اللهم اجعلنی من انصارهی، نصرت او، یاری او. این قضیه را مثل علامه مجلسی به سند معتبر از خود صاحب قضیه نقل میکنه. محی‌الدین میگوید من در خانه پدرم بودم، پدرم مهمانی داشت، مهمان پدرم نعاسی گرفتش، چرتی براش پیدا شد، عمامه از سرش افتاد. نگاه کردم دیدم در فرقش ضربتون حائله، یک ضربت هولناکیه. پرسیدم این ضربت چیه؟ گفت این ضربت از غزوه سفینه. گفتم عجبا، سفین کجا؟ زندگی تو کجا؟ گفت این ضربت داستانی داره. داستانش اینه که من مسافر بودم به مصر، همسفری با من همراه شد از غزه، بین راه بین من و او مباحثه در گرفت. اون گفت ای کاش من در غزوه صفین بودم، این شمشیر را از خون علی و اصحابش سیراب کردم. من هم به او گفتم ای کاش در غزوه صفین بودم و این شمشیر را از خون معاویه و اصحابش سیراب می کردم. در این بین بین من و او در گرفت، نفهمیدم چه شد جز این که یک وقت متوجه شدم، دیدم کسی کنار من ایستاده با نیزش به من میزنه. فرمود برخیز. برخواستم، معلوم میشه ضربت به مغزش رسیده بوده. تا نشستم به اشاره او دست گذاشت روی ضربت، به مجرد این که دست کشید فقط این اثر باقی مون از اون ضربت. به من فرمود تو اینجا باش تا من بیام. نشستم، رفت، چیزی نشد، برگشت، سر بریده اون طرف رو پیش من انداخت، گفت این سر خصم توست. مهم این دو تا جمله است. بعد به من فرمود نصرتنی فنصرناک. ما را نصرت کردی، ما هم تو را نصرت کردیم. بعد این جمله رو فرمود لینصرن الله من ینصره و این قوغاست. فرمود هر اون کس که خدا را نصرت کند خدا او را نصرت میکنه. ربط جمله اول رو به جمله دوم خوب دقت کنید. گفتم تو که هستی؟ گفت انا فلان ابن فلان صاحب الزمان، من اینم. دعای عهد رو بخونید، اللهم اجعلنی من انصاره. نصرت در این عشقیه، نصرت او در این زمان اینه. شما این عده در این تعطیل کسانی که اهل هر بلده‌ای هستن دامن همت به کمر بزنن، در همون جا ایتام آل محمد رو کفالت کنن. نصرت او امروز اینه. سعیتون این باشه در این تعطیل مردم را به سه نقطه آشنا کنید. اول فریضتون عادله، واجبات و محرمات را به این اجتام وامنده از اون پدر حقیقی تعلیم کنید. دوم ملکات اخلاقی را با آنان یاد بدید. سوم مبانی اعتقادی را تحکیم کنید. به این سعه ایتام ولی یعص را تربیت کنید. این میشه نصرت امام زمان. این امر چهارم، امر پنجم دیگه وقت نیست. اگر شد عصری میگیم، اگرم نشد که نه. مطلب پنجم، امر پنجم اینه که اون دو امر یعنی ربط به خدا و ربط به واسطه فیض خدا، این دو ربط سهل و ساده نیست. اون که مهمه در که این جهته که باید دید نسبت بین رب و مربوب و مالک و مملوک حقیقی چیه که نسبت بین مبدأ فیض و فیوضات غیر متناهیه و تا این نکته روشن نشه این دعای فهمیده نمیشه. و ما قدر الله حق قدره، این یک آیه است. و ما قدر الله حق قدره و آیه دیگر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. دو مطلب هست، یکی تقدیر حق قدره، یکی تقوا حق تقاته. این دو بحث بسیار عمیقه. اولا تقدیر حق قدره، تقوا حق تقاته با دو معنا داره. یک معنا تقدیر در حق قد کما هو حقه واقعا و این محال لکل مخلوق، یکی تقوا حق تقاته کما هو حق و این هم محاله به ضرور عقلا و شرعا. اون اندازه‌ای که متعلق امر تقدیر حق قدره در حد قدرت امکانی، تقوا حق تقاته در حد قدرت انسانی. این دو کلمه هم از احدی محقق نشده، حتی از ابراهیم خلیل. فقط دو شخصیت به این دو کلمه رسیده که ثالث نداره. شخصیت اول خاتمه، او بلغ به این حد، یعنی رسید به تقدیر خدا حق قدرهی فی حد ما امکن. یکی هم وصی خاتمه. غیر از این دو حتی موسی بن عمران، عیسی بن مریم، ابراهیم خلیل که بعد از خاتم از همه اعظمه، به نسبه به این دو مطلب در حد وصول قطعا نیست. اینه که اگر این دو رکته فهمیده بشه، تقصیر ما بالنسبه به دو نقطه میشه تقصیر غیر متناهی. چرا؟ چون بحث برهانیه، خطابه نیست. برهانی که ممکن نیست مناقشه درش برای کسی که بفهمه، ولیکن فهمه فی غایت الاشکال. از اونجا که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، و به حکم این که اون چه خدا داده به هر کسی از جهت شخصی، چه در جسمش چه در جانش چه در حدوثش چه در بقایش، قابل تهدید به حدی نیست. چرا؟ یک نکته بس، هر کس در حدی از وجوده بلا استثناء بستگی دارد به تمام عالم کون، یعنی وجود هر کس بستگی دارد به این کره، به این فضا، به این نور، به این لیل و نهار، به این فصول اربعه، تمام مثل زنجیره به هم پیوسته، الا ما لا نهایت له. اینه که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اینه که اگر بفهمیم و ما قدر الله حق قدره، بفهمیم که الا غیر نهایه مقصریم، تقصیر گاهی قابل احصائه. مثلا من 1,000,000,000 گناه دارم، این قابل احصائه، ولی این نیست، فوق اینه. هر معصیتی چه میکنه و چه جور حساب میشه، اینه که کمیت اولین و آخرین لنگه. اینه که هر کس به این نکته رسید میفهمد چرا فرمود روز قیامت همه در هلاکت. حتی عالمون، علما در هلاکت، حتی عاملون، اونها هم در هلاکت. تا نوبت میرسه به اون گل سر سبد، اونها کیانن؟ المخلصون. ولیکن به اونجا هم که رسید، والمخلصون فی خطر عظیم. نتیجه اینه که شکر نعمت لایتناها نشد، در مقابل کفران شده. هر کفرانی هم به عظمت نامحدود ربوبیت، اون هم چه خدایی، خدا اونیه که معرفش کتاب اوست، نه کتاب بو علی و فارابی. اون خدایی که آیات عبید و آیات آخر سوره هش معرف اوست، اون خداست که اگر اون آیات رو کسی بفهمه اون وقت میفهمد چرا این آیات مصدره به این آیه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. بعد از این آیه شروع میشه، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و شهادت، هو الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. إنهاس كلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حالا این تفسیر بی حد، این گناه غیر معدود، به این علم ها، به این عمل ها هرگز جبران شدنی نیست. اینه که ملاذی لازم، پناهی لازم. اون ملاذ و پناه امر پنجم، اونی که موند اینه. راه به این خدا با اون چه که گفته شد و راه به اون ولی عصر، چون او هم واسطه همه این فیوضات غیر متناهیه. نه ما خدا را شناختیم نه امام زمان را. اون کس که شناخت در حد خودش، اون وقت می فهمد در این مقام نه علمیه نه عملیه. چه کردیم با چه آوردیم؟ اون کسی که چیزی آورده او را باید پیدا کرد، دستی به دامن او زد، باید گشت کسی رو پیدا کرد که در درگاه اون مبدع آورده تحفه‌ای متناسب با اون عظمت، آبرویی پیدا کرده، به اون آبرو باید همه این تقصیرات جبران بشه. حالا خوب دقت کنید، شیخ اجل محمد ابن علی ابن باویه صدوق از علی ابن باویه، علی ابن باویه از ابراهیم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی امید، ابن ابی امید از ابان ابن عثمان. این سند سندیست که هیچ فقیه محتاطی، اون هم فقیهی که ما میگیم فقیه، یعنی مثل شیخ انصاری، مثل شهید اول، هیچ فقیه محتاطی در اهم مسائلی که مورد اصل احتیاط دلیلیه، خوب اینا رو بفهمید، مورد اصالت الاحتیاط دلیلی در چنین مسائلی به این سند چنان فقهایی فتوا میدن. سند حدیث هم چه سندیه؟ این حدیث رو میگم برای این که همه تون به دیگران هم برسانید تکلیفشون رو، تمام مملکت روز سوم جمادی الثانیه انجام بدن، بفهمن اون روز چه خبره و روز شهادت زهرا چه روزیه. حدیث چنین حدیث، این حدیث گذشته از صحت سند مشتمل بر دو نفر که این دو نفر ممن اجمعت صحابه علا تصحیح ما یصح عنهم، یکی از این دو من اصحاب ابی عبدالله، یکی از این دو من اصحاب ابی ابراهیم، موسی بن جعفر و ابی الحسن علی ابن موسی، یکی از این دو ابان ابن عثمان، یکی از این دو محمد ابن ابی عمیر. حدیث اینه. متن حدیث مفصله، فقط دو سه جمله بسه. وقتی روز قیامت شد، خوب دقت کنید، حدیث اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام اذا کان یوم القیامه، جمع می کند اولین و آخرین را، اولین و آخرین را در سعید واحد، در همچه جمعی ناگهان ندایی بلند میشه، همتون بدون استثناء همتون چشم‌ها رو بپوشید،